حالا که در این لحظات باقی مانده ماه مبارک رمضان آنچه را که کسب شده است که خدا توفیق بده، روزه‌داری و دعا و خلاصه راز و نیاز اینها توفیق بهمون بده که این حالت معنوی رو نگه داریم و همچنین توفیق بده که در ادامه پس از ماه مبارک رمضان هم به عبادت و بندگی خدا بپردازیم. مقصود صرفا نماز نیست، یعنی کارامون خلاصه در راستای رضایت الهی باشه، عاقبت هممون هم ختم به خیر باشد
انشاءالله. به دعای شما حاج آقا خیلی متشکرم. اگر فردا عید بود که زنگ میزنیم احوال میپرسیم، عید دیدنی میکنیم، اگه نه که باز زنگ میزنیم و مسئله میپرسیم و سوال میپرسیم.
انشاءالله در خدمتیم. به هر حال ما یه عذرخواهی فعلا، اگر یه وقت فردای برنامه نداشتیم، از همه شنوندگان محترم اونایی که وقت ممکنه سوالشون خونده نشد یا کامل جواب داده نشد، ما پوزش میطلبیم. از همه کسانی که سوال مطرح کردن تشکر ویژه داریم، چون کمک کردن به این برنامه و برای همشون دعا میکنیم که سالها و سالها زنده باشند و ماه مبارک رمضان رو درک کنند.
مخلص شما ایم حاجی، قربون شما برم. خدا حافظ شما. داشتم به این فکر میکردم که یک ماه سر سفره خدا بودیم، این همه خوش گذشت، کلی کیف کردیم، قشنگ شدیم، سبک شدیم. خوش به حال اونایی که همیشه سر سفره خدا، خوش به حال اونایی که جانانه ایستادن و جان تقدیم جانان کردند، خوش به حال آسمانی های این آب و خاک، قرار مهمان یکی از همین آسمانیان باشی.
از دیروز تا امروز مهمان آسمانیان.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. محمد جواد کعالی هستم، فرزند شهید ابوالقاسم کعالی، بنده فرزند دوم ایشون هستم.
در آبان سال 1334 شهید ابوالقاسم کهالی در بروجرد به دنیا آمد. در رشته جغرافیای سیاسی و نظامی درس خواند و در زمان جنگ تحمیلی و بعد از آن خدمات بیشماری به کشور و سرزمین‌های اسلامی داشت.
شهید ابوالقاسم کهالی لانقلاب مبارزاتی داشتن. با ورود حضرت امام ایشون به خدمت امام میرن و در خدمت ایشون بودم به عنوان محافظ ایشون. در همون سالها به دستور حضرت امام طی قبور محمد رسول الله به همراه تعدادی از فرماندهان و مربیان به لبنان رفتن به همراه جمعیت متوسلیان. اولین کسی بودن که تقریبا رشته جغرافیای سیاسی نظامی رو وارد ایران کردن و نهایتا هم در سال 73 شهید شد.
شما آقای کهالی، شما زمان شهادت پدر چند ساله می شدید؟
بنده حدوداً 10 سالم.
قاعدتاً رابطه‌ام با پدر خیلی صمیمی و بنا به شغل و فعالیت پدر اون علاقه ها وجود داشت.
بله، حالا از قضا اینجوریه که اصولاً فرزندان شهدا این رابطه رو با پدرشون دارن. من هم خب نسبت برادرم، من فرزند دوم هستم، خیلی وابسته به ایشون بودم. در این 10 سال عمری که داشتم، حدود 5 سالشو تقریباً در تمام مقاطع همه جا با ایشون می‌رفتم. اینقدر وابستگی من زیاد بود که من توی دانشگاه امام حسین که ایشون مسئول آموزش اونجا بودن، 2.5 سال اونجا مهد کودک رفتم به واسطه این که بخواستم با ایشون باشم. متاسفانه بعد شهادتشم اصولا بچه هایی که وابستن ضرباشون و مشکلاتشون بیشتر.
ایشون در کشور لبنان فعالیت های خیلی خاصی رو داشتن و فعالیت برون‌مرزیشون. میخوام از زبان شما که پسر کوچکشون هستیم بشنویم.
بعد از انقلاب که سپاه تأسیس میشه، نگاه این بوده که برای اینکه ما سپاه بخوام گسترش بدیم به تعداد مربی احتیاج داریم، افرادی که تخصص داشته باشن و این استعداد رو داشته باشن که بتونن نیروها رو آموزش بدن. تقریبا این حالت بود که خب در زمان جنگ این افرادی که مسئول آموزش بودن، هر کسی پدر من تاکتیک بوده، جنگ و نامنظم بوده و خیلی های دیگه جز اولین فرماندهان حزب الله که لبنان و سوریه میرن، به دنبال این بودن که نیروهای لبنانی و سوری رو قبل از این که اسرائیل اتفاق بیفته یا حمله بکنه آموزش بده. حضرت امام هم به خاطر همین موضوع، یعنی به دنبال این بودن که نیروهای لبنانی و سوری رو قبل از این که اسرائیل اتفاق بیفته یا حمله بکنه آموزش بده. تعداد افراد رفتن و اون چارت و اون برنامه که آماده شده بود برای اینکه اونا سازماندهی بشن برای مبارزه با اسرائیل این کارو بکنه. ایشون هم جز اون افرادی بود که رفتن لبنان و آموزش دادن.
شهادت پدر میفرمایید.
بعد از جنگ که نسبت به همون سپاه که بودن مسئولیتی که داشتن تو بحث آموزش میرن در قرارگاه حمزه که همون نیروی قدس خودمون هست اونجا فعالیت میکنن منطقه عملیاتی مهاباد. اونجا یه اتفاقی افتاده بود، خب اون موقع هنوز تکیه و پژاک هنوز رسما اعلام نکردم ولی خب بالاخره یه فعالیت داشتم. تصمیم بر این شد که تعدادی از فرماندهان اونجا مستقر بشن و مدیریت کنن که اتفاقی نیفته تو سال 73. سفر آخرشون که کارشون تموم شده بود، ماموریتشون تموم شده بود و سفر آخرشون تو همون جاده مهاباد به میاندوآب به شهادت رسید. در من همه زمانی که خارج از کشور بودن یا داخل کشور ماموریت داشتن برای مادر من خیلی می نوشتن نامه. تو نامه‌شون توی لبنان نوشتن به مادر من که اون موقع من به دنیا نیومده بودم، به مادر من نامه نوشتن که من نمیدونم الان محمد باقر دندونش در اومده یا نه، به من بگو. یعنی این ارتباط قطع بوده و همینقدر فاصله باعث شده بود که این دغدغه باشه ولی اصل نظام جنگ صلاح و اون که بخوان اینا برای امنیت جون مردم حالا چه خودمون و چه لبنان برن بحثش برم کرده و معاملهشون با کسای دیگه بوده.
کدام قسمت از زندگی پدر هنوز براتون پر از رمز و رازه؟
من واقعا یه چیزی که برای خود من سوال بود، حالا بحث کاری و امنیتی و اطلاعات ایشون که حالا اصلا خیلی محرمانه و سیکرت کاراشون انجام میدادن، یه نکته خیلی مهمی که داشت ایشون چون خیلی فشرده بود کارشون فقط هفته یه روز میتونستن با اینکه تهران بودن، ایشون یه روز تا هفته میتونستن بیان منزل. بنده، برادرم و مادرم به اتفاق چهار نفری میرفتیم یکی از شهرکایی که خانم تو شهده زندگی میکرد، میرفتیم به اونا سر میزد و تو راه که میرفتیم به من گفت اینجا نگی به من باباها، سمت من زیاد نگی، من خواهم با این بچه بازی کنم. و یه شخصی که برای خودش بالاخره جایگاه نظامی داره به اتفاق می رفتیم جلوی درشون یه نگهبانی داشت، اون شهرگه کانکسی داشت، یه سربازی باید می سد تا هماهنگ کنه که برن داخل. پدر من می رفت اونجا می شست تا هماهنگ کنه، نمی گفت من اینم، نمی گفت این کارت من، هر کسی که بود شاید الان این اتفاق نیفته، کم بیفته. فکرشون، هدفشون و آیندهشون هنوز برای خود من روشن نیست. من واقعا هنوز برای خودم پدرم کسیه که یه اسطوره است، کسیه که بهش ایمان دارم، میدونم حواسش به هم هست و احساس میکنیم که ترکسمون که بهش اعتماد داره و اونم هوای ما رو داره پدران.
زمانی که صدای چکمه های دشمن بعثی آبادی رو از آبادان، سبزی و سرسبزی رو از بستان و خرمی رو از خرمشهر رو بوده بود، مردان مرد این دیار جان بر کف نهادند، مردانه با دست خالی ایستادند تا خطچین مرز و خطچین کیان و خطچین ناموس این دیار خدای ناکرده خدشه دار نشه. درود بر روح بلند شهدا. روز یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست، میز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست. نوبه زهد فروشان گرانجان بگذشت، وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست. چه ملامت بود آن را که چنین باده خورد، این چه عیب است بدین بی خردی، وین چه خطاست. باده نوشی که در او روی ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی ریاست. باده نوشی که در او روی ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی ریاست.
لطفش در وجود آورد ما را، الهی داد را کریم من ما آمزگار خدا.
فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وانچه گویند روانیست نگوییم رواست. چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم؟ باده از خون رزان است، نه از خون شماست. درود بیکران بر شما شنوندگان ارجمند. یادآور میشم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:20 دقیقه است. به استقبال اذان میریم با بسته صوتی که شامل بیانات حضرت حجت الاسلام و المسلمین عالی حجت الاسلام هاشمی نژاد و با دعای حضرت آیت الله آمالی جهازت آیت الله جوادی آمالی است. التماس دعا.
آینه می شوم تن شسته از غبارها و زنگارها، آنگونه که آفتاب سلولهای جانم را شعر می شود.
پروردگار عالم با اینکه بی نهایت زور و قدرت و ابهت داره، اما رابطه زور برقرار نکرده با بنده هاش، رابطه دوستی و محبت و شفقت برقرار کرده. شفقت
محبی محبتش کار ساز است که توأم با تبعیت دارد. اگر ظرف دل پر شد از محبت پیغمبر و بچه های پیغمبر تا اینجا، انت مؤمنون کاملون، تو مؤمن کاملی. واقعا حیف نیست انسان در امام زمانشو به درد بیاره. آقا گناهان منو دیده گریه کرده و عشق ریخته و برای ما طبق روایات طلب مغفرت و استغفار میکنه. آخه این آقای عزیزی که برای ما دعا میکنه، حیفیست این آقا را انسان اذیتش کنه با گناه.
تا که این در سکوت میمانی ای رویای رحمانی تر از باران، بر پیکره یخزده دهش بتاب و روح مردهش را اطراگین کن. شکوفه هایت بوی سرسبزی باغ میدهند و بلبلانت آوای سرمستی سر داده. باران را صدا کن تا بر تراوتت شکوهی دیگر بیاید.
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسق الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود اللجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
فروردگارا تو را به قرآن و عشرت قسم توفیق درک معارف الهی و عمل به احکامت را به همه علاقمندان عطا بفرما. نظام اسلامی را، مقام معظم رهبری را، مراجع تقلید را، حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی را در سایه ولی اثرت حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین، احیا و امواتشون، معلمین ما، ذوی حقوق ما، پدران و مادران ما، امام راحل و یادگار امام و شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی را با انبیا و اولیا محشور بفرما. دولت و ملت مسلمان را در سایه عنایت‌های ولیت از هر خطری حفظ بفرما. پایان امور همه را به خیر ختم بفرما.
لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانم مستم، باز می لرزد دلم دستم. از آن مغرب به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن مرحوم استاد محمد آقاتی.
الله بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما و راز و نیازها و ابراز ارادتهاتون به درگاه خداوند بی نیاز بنده نواز. از همتون التماس دعا داریم میشتابیم به یک قرار عاشقانه.
اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائم
اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال
اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام
ادخل على اهل القبور
اللهم ادخل على اهل القبور السرور
قرار عاشقانه.
به نام خدای الرحمن و سلام. قرار آسمانی که نرم نرمک میرسد، اینک بهار خوش به حال روزگار. برای رسیدن به بهترین حال در ماه مبارک رمضان گفتگو کردم با جناب حجت الاسلام والمسلمین محمد شیخ الاسلامی درباره حال خوب و رمزگشایی از دعایی که غالبا بعد از نمازهای واجب در ماه مبارک رمضان میخوانیم و رسیدیم به دمدما و خنکای درک عید. حاجی عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تبریک.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام میکنم و به احتمال زیاد خب چون فردا روز عید هست، عید رو به دوستان و شنوندگان تبریک میکنم. ما هم رسیدیم به آخر دعاهای
بله
رستمی عزیز. اللهم اغز عنا الدین و اغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر. عبارت نهایی باز دغدغه اسلام رو در مسئله فقر نشون میده. خیلی ما دیدیم تو این فرازها که چقدر مسئله فقر برای اسلام مهمه و تأکید بر این که جامعه اسلامی نباید جامعه فقیر باشه. خیرین آدمایی که اهل توجهن، آدمایی که اهل فرهنگن، اهل نوشتنن، اینا بیان کار بکنن آقای رستمی، که آقا مسئله ثروتمندی نه فقط بد نیست، بلکه باید جامعه اسلامی جامعه ثروتمند باشه، نه اینکه تجمل توش باشه، نه اینکه اشرافیگری توش باشه. ولی نه آدم فقیر خوبه نه جامعه فقیر خوبه. پیغمبر اکرم فرمود بدترین مخلوق نزد من اون کسیست که کار نمیکنه بعد دستشو دراز میکنه جلو دیگران که خود به من پول بدید، رزق منو بدید. پیغمبر وقتی بگه بدترین مخلوق یعنی خیلی بد،
خیلی بد.
و البته عبارت آخر دعا که انک علی کل شیء قدیر، دعا میکنیم با این باور که خدا همه کار ازش برمیاد و مطمئنم هستیم که خدا اگه اراده کنه همه مشکلات حل خواهد شد. اول این دعا عرض کردم چون بخش آخر هست اینو میگم و عرایزم رو تمام میکنم که این دعا مال زمان غیبت و حل همه مشکلات به ظهور وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداست. تو این عبارت انکه علا کل شعین قدیر میگیم خدایا تو هر کاری بخوایی میتونیم بکنی. دعا میکنیم خدایا این عید فطر رو و فردا رو و روزهایی که پیش رو داریم رو به دعای مؤمنین روز و زمان ظهور مولای ما حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا قرار بده و دل امام زمان رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. عذر میخوام از شنونده